یه اجرای توافق هسته‌ایه و قرار نیست درباره موضوع جدیدی بحث بشه. سخنگوی وزارت امور خارجه به نقل قولی از عباس عراقچی پرداخت که گفته بود برجام پرونده بسته‌ایه که نه کلمه‌ای به اون اضافه و نه کلمه‌ای از اون کاسته میشه. اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در مصاحبه با ایرنا گفت همه غربی‌ها، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها می‌دونن که این دوره هم 60 روز فرصت دارند، یعنی 16 شهریور آغاز یک گام دیگه میشه در کاهش تعهدات هسته‌ای ایران. بنابراین گفته که باید اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها از این 60 روز استفاده کنند و نگذارن که وقتی زمان 60 روز رسید شروع کنند تماس گرفتن و بگویند باز یک هفته دیگر فرصت بدهید و گام سوم رو بر ندارید. آقای جهانگیری اضافه کرده که الان فرصتی در اختیار این کشورها هست و از این فرصت میتونن خوب استفاده کنن که بتونن با هم به یک تفاهم برسن.
از شاهین بشیری میشنیدیم. و ما عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از بریتانیا خواست به توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق پایان دهد. بعضی مقامات ایرانی توقیف این نفتکش را از سوی نیروی دریایی بریتانیا راهزنی دریایی خواندند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ضمن بازنشر توییت کارل بیلت وزیر پیشین امور خارجه سوئد که نسبت به قانونی بودن اقدام بریتانیا ابراز تردید کرده بود نوشته که ایران نه عضو اتحادیه اروپا است و نه تحت هیچ تحریم نفتی اروپا قرار داره. جواد ظریف افزوده که اقدام غیرقانونی بریتانیا در توقیف نفتکش حامل نفت ایران از طرف گروه ب صورت گرفته و راهزنی بوده. گروه ب اصطلاحی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای اشاره به ولیعهد سعودی، نخست وزیر اسرائیل، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و ولیعهد امارات متحده عربی به کار میبره. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان در همین رابطه.
بازرسی یا توقیف نفتکش‌های ایران چیز خیلی بی‌سابقه‌ای نیست. همین الان دو ماه هست نفتکش هپینس یک ایران با حدود 1,000,000 بشکه در بندر جده عربستان چیزی شبیه شبه توقیف هست. منتها این بار مقامات ایران واکنش بسیار گسترده‌ای به ماجرای کشتی ایران در جبل الطارق نشون دادن، به این خاطر که شاید فکر می‌کردن این مسئله یک نقطه عطف. به هر حال اولین بار از زمان تحریم سوریه در 2011 که انگلستان با قوه قهریه علیه تحریم سوریه رفتار می‌کنه و اولین بار از زمان خروج آقای ترامپ از برجام که انگلستان با نیروی نظامی تحریم‌های آمریکا علیه ایران رو به اجرا می‌گذاره.
آقای مهدوی آزاد، امیر حاتمی وزیر دفاع ایران گفته که نفتکش ایرانی در جبل الطارق توقیف شکن و راهزنی دریایی تحمل نخواهد شد و بی‌پاسخ هم نخواهد ماند.
دو جناح حکومتی ایران بر سر اصل ماجرا اختلاف ندارن. همشون میگن این راهزنی دریایی و غیر قانونی بوده، اما به نظر میرسه در مورد دلایل اون و نیات انگلستان اختلاف نظر دارن. آنچنان که حمید رضا آصفی گفت بخششون فکر میکنن این ناشی از تنش‌های داخلی بریتانیا استعفای نخست وزیر هست، بخش دیگری فکر میکنن که این به معنای پیوستن انگلستان به محور واشنگتن ریاض تل‌آویو، بخش سومی فکر میکنن این یک التیماتوم از طرف اروپا به ایران در مورد برجام هست، و نهایتاً گروه چهارمی فکر میکنن یک رقابت درون اروپایی است، به این خاطر که این کشتی ظرفیت پهلوگیری در بندر بانیاس سوریه رو نداشته و همچنان که آقای عراقچی گفت احتمالاً طرف نهاییش یک مصرف کننده در اروپا بوده و به همین دلیل فکر میکنن یک رقابت داخلی درون اروپا وجود داره.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه صحبت‌هایی کرده، هرچند در مفاهیم با دیگر مقامات ایرانی اتفاق نظر داره، اما اضافه کرده که انگلیسی‌ها و بسیاری از کشورهای اروپایی از دسترسی‌ها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی خبر دارند و این به نفع خودشونه که کشتی رو آزاد کنن و الا باید منتظر عواقب و نقض میثاق‌های بین‌المللی باشن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
جناح‌های داخل قدرت یک صدا این مسئله رو محکوم کردن و همگی تقریبا واژه راهزنی دریایی رو به کار بردن. منتها این مسئله برای جناح رادیکال بنیادگرای مذهبی فرصتی رو فراهم کرده شبیه آذر ماه 1990 ماجرای حمله به سفارت انگلستان را عرض می‌کنم. در ادبیات این جناح شما یک تهدید روشن علیه دولت بریتانیا می‌بینید. فقط اظهارات آقای رئیسی یا وزیر دفاع نیست، آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص به صراحت نوشت که باید سپاه پاسداران یک کشتی انگلیسی رو توقیف بکنه. در شبکه‌های مجازی سازی هم حتی موج رو انداختن در مورد حمله به سفارت. برای من فکر میکنم ذیل این ماجرای کلی یک جریان داخلی در قدرت نزدیک به سپاه و آیت الله خامنه ای سعی میکنن از این فرصت بهره برداری کنن برای افزایش تنش‌ها و احتمالاً تشدید درگیری با بریتانیا.
20 سال بعد از واقعه
یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده ای هم یک حرف زد، یک کاری کرد، چه اشکال دارد؟ من از او صرف نظر میکنم.
هجره تیر به روایت نقش آفرینانش.
تحقیل روزنامه سنالامون اعتراض علت نزدیکش بود.
بنده فرمانده نیرو هوایی بودم. جایی که لازم بشه بیایم کف خیابون چوب بزنیم، جلوی چوب زنای افتخارمونم هست.
منو شکنجه میکردن که بگن پیراهن خونین یک دانشجو دیگر در دست من است، به صورت از پیش هماهنگ شده مقابل دوربین ظاهر شدن.
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 20مین سال روز واقعه 18 تیر ماه 1378 سه‌شنبه 18 تیر از رادیو فردا.
بر پایه آمار تازه اتحادیه اروپا پس از گذشت 3 سال از کاهش نسبی شمار پناهجویان در کشورهای پناهنده پذیر این اتحادیه، از آغاز سال جاری میلادی با ورود متقاضیان پناهندگی به ویژه از کشورهای آمریکای جنوبی به اروپا، موضوع پناهندگی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. شهرام میریان.
تا پایان سال گذشته 2018 میلادی اکثر پناهجویان از کشورهای خاور نزدیک و میانه مانند سوریه، عراق، ایران و افغانستان و همچنین از کشورهای آفریقایی سر از اروپا در می آوردند. ولی با سرازیر شدن پرشتاب متقاضیان پناهندگی از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی، این معادله تا اندازه‌ای دستخوش تغییر شده. آنگونه که آمار اتحادیه اروپا میگوید در 5 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 19,000 پناهجو از کشورهایی مانند ونزوئلا، السالوادور، هندوراس، نیکاراگوئه و پرو درخواست پناهندگی خود را به مقامهای مسئول چند کشور پناهنده پذیر اروپا از جمله آلمان تسلیم کردند و به این ترتیب پیش‌بینی شده تا پایان سال جاری شمار این دسته از پناهجویان تازه وارد در اروپا چند برابر شود. از طرفی بر پایه آماری دیگر، تنها شمار متقاضیان پناهندگی از ونزوئلا طی 5 ماه نخست امسال بیش از 14,000 تن بوده و پس از سوریه این کشور مقام دوم را در سطح اروپا از آن خود کرده. این مسئله تازه اتحادیه اروپا را با حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در میان گذاشتیم.
این گزارش جدید اتحادیه اروپا حاوی چند نکته جالبه. اولین چیزی که به نظر میرسه اینه که نظامی کردن مرزهای به ویژه آبی اروپا و قرارداد با کشورهای حاشیه اروپا یواش یواش داره اثر خودش رو نشون میده. تعداد پناهجویان به طور جدی کمتر شده. این آمار نشون دهنده اینه که بخشهای دیگه‌ای از کره زمین هم با بحران در ارتباطن. اونچه که در این آمار قابل توجهه، تعداد حتی 2 برابر شدن متقاضیان پناهندگی کشورهای آمریکای لاتین و جنوب آمریکاست، ونزوئلا، گواتمالا، السالوادور. نشون دهنده اینه که مصائب سیاسی اقتصادی اون بخش از جهان هم داره میگیره و اگر در کنار اینها مثلا کشوری مثل ترکیه هم بذاریم که ببینید بعد از جریانات سال 2016 بسیاری از دگراندیشان و مخالفین مورد تعقیب قرار میگیرن و به عنوان مثال در آلمان حتی تعدادشون بیش از ایرانی ها شده در چند ماه گذشته، به اون اضافه کنیم این مسئله پناهجویی ممکنه جاشو عوض بکنه ولی دوباره و از یک جای دیگه سر در میاره. سوریه، افغانستان، ایران، اینها هنوز جزء کشورهای تاپ هستن ولی کشورهای دیگه‌ای دارن به اینها نزدیک میشن و همونجور که گفتم کشورهای جنوبی و مرکزی هست. و این نشون دهنده اینه که مسئله پناهندگی به ویژه برای اروپا هنوز یکی از مسائل بسیار جدیه.
اتحادیه اروپا در تازه ترین آمار خود یادآور شده در 5 ماه اول سال جاری 2019 نزدیک به 300,000 پناهجو وارد کشورهای عضو شده اند. این اتحادیه در ادامه از کشورهای پناهنده پذیر اروپا در سال گذشته میلادی هم یاد کرده و افزوده با وجود کاهش نسبی شمار پناهجویان در آن سال، آلمان از نظر شمار متقاضیان پناهندگی مقام اول، فرانسه دوم و یونان نیز رتبه سوم را از آن خود کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید دنبال کنید. radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من نگاه تو را، حس ناب تو را به جهان ندم. تو اسیر تو هم، من از این قفست به خدا نرم. پس به من که دلم، این دل بیقرار به تو خو کردم. دل عاشق من به گذشت به همه به تو رو کرده است. ای ناجی من را به نگاهی برهان ز خودم، ز خودم. عشق اتفاق است اما اتفاقی نشدم. ای ناجی من را به نگاهی برهان ز خودم، ز خودم. عشق اتفاق است اما اتفاقی عاشقم به تو گر نرسم چه کنم ای سیبای شب و روز خواب چه کنم ای فردای من. تو که خواهش هم شعر من، بی من نرو. با من بی تو باید چه کنم ای رو.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
در عقرب کار ما چنینه، نه نرگس مست تو و بخت من خرابه، بخت من از تو و چشم تو از شراب، کی یکی در میزنه من دلم میلرزه، در و بالنگر میزنه من دلم میلرزه، کی یکی در میزنه من دلم میلرزه، در و بالنگر میزنه من دلم میلرزه. خسم جان مشو تا فدای تو کنم جان، از برم مرا خسم جان مشو تا فدای تو کنم جان، کی یکی در میزنه من دلم میلرزه، در و بالنگر میزنه من دلم میلرزه، کی یکی در میزنه من دلم میلرزه، در و بالنگر میزنه من دلم میلرزه.
پروژکتور
فیلم کوتاه بدل ساخته روناک جعفری به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه میرور ماونتین کانادا راه یافت. این فیلم داستان دختری را بازگو می کند که عاشق بازیگری است و این عشق او را تا به هم ریختگی مرز واقعیت و رویا پیش می برد. صحرا اسداللهی، بنفشه اعرابی و هومن رهنمون از جمله بازیگران این فیلم کوتاهند. چهارمین دوره از جشنواره رقابتی میرور ماونتین کانادا روزهای چهارم و پنجم مرداد در شهر اوتاوا برگزار خواهد شد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 21:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم از یکایی که شما که سرخط مهمترین خبرها را از رادیو فردا بشنوید. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به ایران هشدار داد که خیشتنداری ایالات متحده را عدم قاطعیت به شمار نیاورد. ایران مجدداً خواهان رفع توقیف فوری نفتکش خود در جبل الطارق شد. نماینده مجلس ایران از واگذاری آپارتمان به برخی نمایندگان به منظور منصرف کردن آنها از استیضاح وزیران خبر داد. همزمان یک عضو شورای نگهبان میگوید از چنین موضوعی اطلاع ندارد. چین میگوید در مورد تصمیم ایران برای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم آمریکا مقصر است. اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی شدید از تصمیم ایران برای عبور از سقف تعیین شده غنی‌سازی خواستار توقف تمامی اقدامات مغایر با توافق هسته‌ای شد. بنابر گزارش ها زلزله‌ای به بزرگی 5.7 درجه در مقیاس ریشتر بامداد امروز مسجد سلیمان و مناطق مختلف استان خوزستان را لرزاند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران از 4.5% عبور کرده. طبق توافق هسته‌ای سقف غنی‌سازی ایران باید 3.67% باشد. عزیزان، فرصت بیش از این نیست. آخرین خبر این است که 28 دقیقه دیگر با شما همراه خواهیم بود با مجله همیشه شنیدنی شبانگاهی رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ای دشت رویای شقایق، روشن از تو، روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو، گفتن از تو. ای دشت رویای شقایق، روشن از تو، روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو، گفتن از تو. قسمت که می آید نمی دانی چه زیبا، این کوچه ها پر می شود از شور و غوغا، انگار مردم سرخوش از صبح بهارند، در دست ها گنجشک و در سر باغ دارند. هر جا تو باشی باغ‌های توت آنجاست، دریا و نان و معدن یاقوت آنجاست، آب و شراب و پاره خوش به حال مردمانش. دشت رویای شقایق، روشن از تو، روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو، گفتن از تو. آن سوی شیشه روی رویاهای جاری، گل میبرند و نقره کشتی های باری، یاد قشنگ آتشی در برف و ظلمت، یاد رهایی در شب زندان و وحشت. تو رنگ گرم و زنده آوازهایی، آهنگ زیبای تمام سازهایی. هر جا تو باشی با معدن یاقوت آنجاست، باشی با پای تو آنجاست، دریا و نان و معدن یاقوت آنجاست، آب شراب و پاره مهتاب نامش، هر جا تو باشی خوش به حال مردمانش.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
مقامات لهستان برای کشتار یک گله گاو ولگرد انتقادات بسیاری را در میان فعالان حقوق حیوانات در آن کشور برانگیخته است. این گله 180 رأسی که متعلق به دو برادر دوقلوست سالهاست بدون نظارت به حال خود رها شده تا پرسه بزنند و تولید مثل کنند. صاحبان این گاوها در یک مصاحبه از تقدس این حیوان در کشور هند صحبت کردند. حالا یکی از مسئولان ارشد دامپزشکی در این کشور اروپای شرقی گاوهای ولگرد را تهدیدی علیه ایمنی عمومی و سلامتی حیوانات دیگر اعلام کرده. در ادامه وزیر کشاورزی لهستان دستور معدوم کردن این گاوها را صادر کرده است. اگر کشتار 180 رأس گاو عملی شود، معادل 91,000 دلار خرج خواهد داشت. از طرفی فعالان حقوق حیوانات علیه این تصمیم اعتراض کرده و در شبکه‌های اجتماعی داد و قال راه انداختند.
کاری نمیشه کرد برای موندنت، گذشته از من و گریه و التماس، قلبم واسه توه هر جا اگه بری. کاری نمیشه کرد قلبت منو نخواست، کاشکی یه جمله بود که معجزه میکرد، میشد با گفتنش عوض بشه حالت، کاشکی میشد منو قانه میکردی تا وقتی داری میری نیام دنبالت. برای تو بمیرم و زنده بشم، برای تو گریه بشم و خنده بشم، اصلا دیگه فایده ندار خواهشم. تو داری میری اسم تو رو فریاد بزنم یا نزنم، از دیدنت دل بکنم یا نکنم، اصلا دیگه واسه مهم نیست بودنم. تو داری میری، تو داری میری، تو داری میری.
شبانه های رادیو فردا.
مثل گندم به زمین مثل شور زار به آب ما به هم محتاجی ما به هم مثل ما به آدم ها مثل یه ماهی به آب مثل آدم به هوا ما به هم محتاجیم ما به هم محتاجیم
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید میتونید به این شماره ها پیامک بفرستید 2048 799 599 849 2048 799 599 848.
از پشت ابر تردید تنها کسی که از رهایی پرسید صداش پر از زلالیه یه چشمه لباش همه ترانه هام و دزدی که حرفامو باور داشت حرفام واسه پروازش حکم پر داشت حرفایی که تعبیر هر خوابش بود تو فصل یخ گرمای آفتابش بود اسم شبم بود، هم رنگ واژه های رو لبم بود. میگفت از وقتی که اینجا رسیدم عکسمو توی آینه ها ندیدم، من صداشو انگار شنیده بودم، چهرشو توی رویا دیده بودم، حرفاش همون فکرای هر شبم بود، ترانه هایی که نگفته بودم.
یکی اومد که هم اسم شبم بود، هم رنگ واژه های رو لبم بود، من صداشو انگار شنیده بودم، چهرهشو تو رویا دیده بودم، حرفاش همون فکرهای هر شبم بود، ترانه هایی که نگفته بودم. یکی اومد از پشت ابر تردید، تنها کسی که از رهایی پرسید.
یکی اومد از پشت ابر تردید، تنها کسی که از رهایی پرسید. صداش پر از زلالیه یه چشمه، لباش همه ترانه هامو دزدی.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
How come
پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
کسی چاقو زده وقتی که گفتی بهم هیچ وقت پیم نگرد، انگاری دنیا ما یکی تو آب خفه کرد، سر که برگردوندی آرزومو کشتی، زندگیمو بردی با یه کول پشتی، فاصلم تا مردن بسته به دوریته، من یه پمپ بنزین رفتنت کبریته، تو خودم میسوزم وقتی نیستی پیشم، یه گالون تنهایی وسط آتیشم، تو خودم میسوزم وقتی نیستی پیشم، یه گلوم تنهایی وسط آتیشم. من یه آینم که گیر شب افتادم، یه زمین لرزم که هی عقب افتادم، یه حنا بندونم اما زیر آوار، یه دکون سوخته وسطای بازار، من سکانس مردن تهیه تیتراژم، لاشه ای اوراقی یه گاراژم، حال روزم خوش نیست، نفسم بی جونه، کاش یکی پیدا شه تو رو برگردونه، تو خودم میسوزم وقتی نیستی پیشم، یه گالون تنهایی وسط آتیشم، تو خودم میسوزم وقتی نیستی پیشم، یه گالون تنهایی وسط آتیشم.